أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و ائمه معصومین و علمای اسلام. یه صلوات با سوره توحید و رعد بفرمایید. من تقاضا میکنم که قبل از شروع جلسه یه سوره حمد. بله، این که از دوستان من پزشک از صالحان هم هست، الان توی این بیمارستان شریعتی تصادف خیلی سختی کرده، برای شفای ایشون و همه بیماران هم این سوره حمد هم میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که وسوسه اگر آمد برای پناه بردن از شیطان وسوسه کننده، اون کاری رو انجام بده که در هنگام روبرو شدن با سگ گله اون کار رو انجام میدی، که به صاحب اون سگ پناه میبری. اگر شیطان به تو حمله کرد، به پروردگارت خودت و پروردگار او پناه ببر، چون پروردگار همه عالم خداست. مثلا شما تو دعای جوشنکبیر یکی از اسمایی که در مورد خدا هم میکنی یا مزل، یا مزل یعنی گمراه کننده. خودش فرموده در قرآن یهدی الیه من یشا، یهدی من یشا و یزل من یشا. خدا اضلال میکنه. البته اضلال خدا از اون جنس نیستش که به دامن کبریاش گردی بشینه، چون خداوند هیچ کسی رو ابتداعاً اضلال نمیکنه. پس صفت اضلال که یا مزل از صفات خداست، مظهر شیطانه. پس رب شیطان تحت تربیت اسم یا مزل، از چشم سار اسم یا مزل شیطان داره تربیت میشه. پس رب شیطان خداست. فرمود به رب خودت و رب او پناه و مربی شما دو نفر یکیه، ازا او میتونه ابزار شیطانو بکشه تو رو از دستش نجات بده. بعد فرمود که البته رسیدیم تا اینجا که لن یقدر علی هذا، تو اصلا نمیتونی این کارو بکنی، و معرفت اتیانه، اصلا نمیفهمی شیطان اومده، و مذاهب وسوسته، انقدر این شیطان مذاهب متعدد داره که تو متوجه ورودش نمیشی. حالا اون آخر روایت عرض میکنم چقدر این روایت روایت ارزشمندی. تو نمیتوانی که بفهمی شیطان اومده الا اینکه این کارا رو انجام بدی، الا به دوام المراقبه، به دوام مراقبت. میگن نفس مثل کودکه، بچه کوچیکو اگه یه لحظه رهاش کنی یه خرابکاری یه جای به بار میاد. میگن نفس از این بدتره، یه لحظه رهاش کنی یه خرابکاری میکنه. به دوام المراقبه، این مراقبه جز اولین منزل هاست، خیلی اهمیت میدادن به مراقبه. مرحوم علامه طباطبایی یه شروحی داشته بر ابیات حافظ، کلمات کوتاهی بوده. البته مرحوم آقای سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه و رحمت الله علیه یه شرح مفصلی بر دیوان حافظ نوشته به نام جمال آفتاب. اون مطالب مال خود ایشونه، ولی لابلای اونا تک کلمه هایی هم از علامه هست. حالا اونایی که آشنا هستن میگن کاش ایشون اون مطلب علامه رو جدا چاپ میکرد، یه جلد کوچیک میشد ولی دست به دست میگشت. یکی از مطالبش اینه که حافظ میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. علامه در زیل این بیت فرموده این یعنی مراقبه، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، چون مجنون دائما یاد لیلی، یعنی آسمان رو نگاه میکرد لیلی رو میدید، زمین رو نگاه میکرد لیلی رو میدید، دائما به یاد لیلی. یه اشعار خیلی لطیفی داره، بعضا دارم تو کتاب های ادبیات باش رو برو میشه، خیلی زیباس اشعارش، شعری داره بارا خوندم، میگه احب له حبه ها طلعات نجده و ما شغفی به حال و لا هوا. من به خاطر عشق لیلی به تپه های سرزمین نجد علاقه دارم، چون سرزمین نجد محل سکونت لیلی بود. و ما شغفی به حال اولا هواها، اگه هوای لیلی نبود من چرا تپه های سرزمین نمیش. اینجا میفرماید یک دوام مراقبه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جا، شرط اول قدم آن است که مجنون باشه. و الاستقامه علا بساط الخدمه، تو عبدی، وظیفت خدمته، بر این بساط باید استقامت داشته باشی، استقامت بر بساط خدمت. بالاخره این راه راه مشکلیه، نخوابیدن داره، نخوردن داره. البته نخوابیدن عاقبتش بعد از 6 ماه بیمارستانه، بعد از 12 ماه تیمارستانه. نخوردن هم به شرح ایزه. نخوابیدن نخوردن منظورم اونایی که جامعه مرسومه نیست، منظورم مثلا روزه ماه رمضان، منظورم بیداری سحر ماه رمضانه. ولی آدم باید به اندازه بخوره، به اندازه بخوابه. غایت نخوردن بیمارستانه، غایت نخوابیدن تیمارستانه. این مال نخوردن نخوابیدن. آخه بدبختی اینه که به یکی بعد که بخور، به یکی بعد که نخور، هیچ کی حد وسط اینجا تنظیم نیست. شیطان همه کاراشو خوب بلده، یکی انقدر میخوره حتی تنفجر، یکی هم انقدر نمیخوره حتی تموت و تحیا. نه یموت و بیا ولا یحیا، نه مرده است نه زنده. اینا عرفان نیست، عرفان خوردن و اصلا عرفان ربطی به نخوردن و نخوابیدن و اینا نداره. عرفان یک کلمه بیشتر نیست، یک قدم بر خیشتن نه وان دیگر در کوی دوست. یه نفر هم بیشتر این کار رو نکرده، اون هم امام حسین. تمام شد، برو کیف. ول استقامه علا بساط الخدمت، باید بر این بساط خدمت استقامت داشته باشی. و هیبت المطلع، هیبت المطلع بباشد، هیبت المطلع، من همشون حول مطلع یادم یاد این عوضی میکنم، هیبت المطلع. و بدانی که چه کسی از اعمال تو آگاهه، هیبت او تو رو رها نکنه. و کثرت ذکر، و کثرت ذکر داشته باشیم. این چهار دوام مراقبت، استقامت بر بساط خدمت، هیبت مطلع و کثرت ذکر. اما المهمل لاوقاته، اما مهمل اوقات یعنی کی؟ یعنی من مهمل اوقات، کسی که نه ذکر داره، نه مراقبه داره، نه فکر داره، نه استقامت بر بساط خدمت داره، همینطوری یلا و رها زندگی میکنه. این یکیش اینجا. اما المهمل لاوقات فهو سید و شیطان لا محال. کسی که مهمل اوقات خودش باشه، خودشو رها کنه، وقتشو نرها کنه، مهمل اوقات، سید شیطانه، شیطان سیدش میکنه. لا محاله. و تبر به ما فعل به نفسه، عبرت بگیر از کاری که با خودش کرد. با خودش چه کار کرد که با تو چه کار کنه؟ من الاقوا والاقترار والاستکبار. با خودش چه کار کرد؟ ببین با خودش چه کار کرد؟ اقوا. اقوا یعنی چی؟ یعنی هدف رو گم کرد. اقوا با غین، هدف رو گم کردن میشه اقوا. هدف رو گم کردن معنیش اقواست. هدف رو گم کرد یعنی چی؟ ببین الان من میخوام برم، بارها گفتم میخوام برم میدون انقلاب، شما دو تا کار میتونی بکنی، یکی دنبال من بیا، من بکش به این طرف، این ور خیابون کارگره، میدون انقلاب مستقیم بعد. این میشه ازلال. ازلال یعنی رامو کجه میکنی، ولی دارم بالاخره میرم به سمت میدون انقلاب. اما اقوا چیه؟ از شما میپرسم میدون انقلاب کجاست، میگه این ور، من دیگه میرم برای خودم، هر چی برم دور میشم، کربلا میرم دور میشم، مکه میرم دور میشم، جهاد میرم دور میشم، صدقه میدم دور میشم، هر چی میرم جلو دور میشم. شبرم زلدوشم بعد از حادثه کربلا نشسته بود تو مکه. اینا از نماز و روزه و مکه و کربلا که کم نمی آوردن که، منتها کربلا می رفتن که امام حسین رو بکشن. حالا بعضی الان میرن کربلا امام حسین رو بازم میکشن، چون امام حسین که شخص نیست، امام حسین یه شخصیت، کربلا میره ولی امام حسین رو میکشه. بله شمر، بله شمر، شمر جزء سرداران سپاه صفین بوده، جزء سرداران امیرالمومنین در سپاه صفین، سردار سپاه بود، سپاه امیرالمومنین، اونم در صفین پناه برخورده، به هیچی نمیشه اعتماد. اقوا، چرا شیطان اقوا شد؟ خودش هدف رو گم کرد. چرا؟ چون جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. خدا میگه سجده کن، میگه من از این برترم، اصلا قرار با این کاری نداری تو، اون داره میگه سجده کن. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. ول اقترار، اقترار یعنی چی؟ اقترار از ماده غرور میاد. غرور یعنی اظهار و نصف ابطان القش، یعنی خر و رنگ کن جای گوره خر بفروش. با خودش این کارو کرد، خر و رنگ کرد جای گوره خر. بندگی رو داد رجم رو خرید. فکرت این خوبه. ول استکبار، گردن کلفتی کرد. هیسو، چرا؟ چرا اینجوری شد؟ اصلا این کلمات جز از معدن عصمت بیرون نمیاد. کلمات اینو من یه جایی خوندم این روایتو، که از علمات بزرگ اونجا بود، فرمود اینو باید بگیریم به جای تعقیبات بخونیم این روایت، به جای تعقیبات، تعقیبات نماز. هیسو، ببین حالا ببین چقدر این روایت عجیبه. قررهو و اعجبهو عملو، عملش فریبش داد، عملش فریبش داد و عبادته، عبادتش فریبش داد و بصیرته، بصیرتش فریبش داد. دیگه به چی میشه تکیه کرد؟ عبادت، بصیرت، من میفهمم، من بهتر میفهمم، من از همه بهتر میفهمم. چرا سجده نکردی؟ انا خیر، من بهتر از اینم، انا خیر، گفت انا خیر. هر کی بگه انا خیر شیطانه، قرآن میگه اینه، ملاک داره میده دیگه، انا خیر، من از همه بهتر میفهمم. و جرأته علیه قد اورثه علمه و معرفته و استدلاله به عقله، علمش و معرفتش و استدلال عقلایی، چون استدلال کرد که گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا خیر، استدلال بود. این استدلالش و علمش معرفتش لعنت ابدی براش خرید. به عقل خودت تکیه میکنی؟ فما ظنک بنصحهی و دعوتهی غیره. تو چه امیدی داری که تا حالا تو رو نصیحت کنه؟ با خودش این کارو کرد. حالا من اینو مکرر عرض کردم، ببخش دیگه، من همش تکرار مکرراتم دیگه. شما الان مثلا عصبانی میشی، خب عصبانی میشی، مثلا یه لیوان میزنی میشونی، خب یه لیوان، ولی عصبانی میشی میزنی مثلا اینو میشکنی، خب این قیمتش از لیوان خیلی بالاتر. آدم باید چقدر عصبانی بشه تا خونش رو آتیش بزنه؟ چقدر باید عصبانی بشه تا خودش رو آتیش بزنه؟ حالا چقدر باید عصبانی بشه تا سعادتشو، ابدیتشو، عبادت چند هزار سالشو، قرب الهیشو، همه رو با هم آتیش بزنه؟ اینه که جناب ملا صدرا فرموده شیطان از آتش غضب خدا خلق شده. از یکی از علما شنیدم که ایشون میگفت از شیطان عصبانی تر کسی خدا خلق نکرد، شیطان عصبانی ترین موجوده. بعد دیدم این فرمایش ملا صدراست. ملا صدرا با یه مقدماتی در مفاتیح الغیب میگه شیطان از آتش غضب خدا خلق شده. خیلی زیباست اون مقدماتش. میگه فعتصم، حالا چیکار پس بکنم؟ این انشاءالله یادگاری داشته باشیم این جمله، جمله رو باید حفظ کرد. فعتصم به حبل الله الاوثق، به تناب، نه تناب محکم، به محکمترین. اوثق نمیشه محکم، میشه قابل اطمینان. قابل اطمینان ترین تناب خدا چنگ بزن، به قابل اطمینان ترین تناب خدا چنگ بزن. ببینید تو فراز قبلی بصیرت و کوبیت له کرد، بصیرت و علم و استدلال و عبادت و همه رو زد. نه بصیرت به درد میخوره، نه استدلال به درد میخوره، نه عقل به درد میخوره، اینا همه رو بریز دور، به این چنگ بزن. اون چیه که میگی تناب اوثق، مطمئن ترین تناب خدا چنگ بزن؟ اون چیه؟ و هو الالتجاء الی الله، التجاء به خدای تعالی است. چجوری؟ و الاضطرار، و اضطرار یعنی بیچاره شدن به صحت الافتقار الالله فی کل نفس، در هر نفسی که میزنی افتقار الالله داری. یعنی چی؟ یعنی شما الان معلوم نیست که این نفسی که میزنی نفس بعدی چی بشه. آیا نفس بعدی این نفس فرو رفت، عشق خدا در سینته، نفس بعدی اومد بیرون، شاید دشمنی خدا در سینت باشه. از این لحظه به اون لحظه معلوم نیست. انسان در یک لحظه دوستش میشه دشمن، دشمنش میشه دوست. چه آدم ها رو شما دوست میداشتید الان دشمنم میشه شما. فکر میکردین فلان آدم مثلا یه روزی تو دلتون دشمن شما باشه؟ خیلی برای انسان. حالا اینجوری نمیتونم بگم که برای همه اتفاق افتاده، ولی من دیدم که آدم جون شوهر یک کسی میده بعد فردا میخواد سر به تن اون نباشه. چقدر آدم میبینه اگه برای خودش اتفاق نیفتاده باشه، خصوصا تو بغض‌های دنیایی، بلعکس تو امور سیاسی. یه روز داره یقه خودشو کل عالمو برای فلان آقا پاره میکنه، یه روز داره یقه اون آقا و کل عالمو پاره میکنه برای طرفداری از اون آقا. تو که همون آدم دیروزی بودی. مؤمن باید تعادل داشته باشه. اون روز از اونوری افتاده، این روز حالا از اونوری افتاده. خب این معلومه که این آدم خودش هم تعادل نداره. چقدر شما دیدین در این صحنه های زندگی برای خود آدم چقدر پیش میاد؟ آدم به یک کسی، آدم برادر خودش، نزدیک خودش، پاره جگر خودش، یه آدم احساس نفرت میکنه یه موقع نسبت بهش. اینا رو خدا قرار داده تا آدم بفهمه که کار دست یکی دیگه است. میگه تو در هر نفسی که میزنی افتقار الالله داری. اضطرار یعنی بیچاره شدن، بیچاره یعنی هیچ چاره دیگه نداره. این میشه اضطرار. فقیر، شدت فقر رو میگن افتقار. حالا شما ببین اگه آدم افتقار داشته باشه، افتقار آدم به چی میکشونه؟ افتقار به چی میکشونه آدم؟ به اضطرار. اضطرار به چی میکشونه؟ به التجا. شما خیلی اضطرار دارید، دید دائما میخواد به جای چنگ بزنی دیگه. حالا افتقار الالله داری. ببین معنی تشنمه، تشنگیم شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه. حالا شما یه لیوان آب کنارتون هست، به یه جایی اگه برسه که من دیگه نتوانم تحمل بکنم، میگم خواهش کنم یه لیوان از اون آب به من بده. چرا؟ فقره که منو به سمت درخواست کردن از شما میکشونه. اگه من تشنگیم تشنگی عادی باشه، به شما هیچ وقت التجا نمیکنم. کی من التجا میکنم آب میخوام؟ تشنگی وقتی به حدی برسه که دیگه نتونم تحملش کنم. اینو میگن افتقار. افتقار مصدر باب افتعاله، از فقر شدیدتره. ما یه فقیر داریم، یه مفتقر داریم. مرحوم علامه سید محمد حسین اصفهانیش، عاشق محمد حسین اصفهانی، تخلصش مفتقر بوده. مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کنند. افتقار یعنی شدت فقر. حالا گفت التجا باید پیدا کنی در اثر اضطرار، اضطرار رو باید از افتقار به دست بیاری. حالا من شما سوال میکنم، افتقار از کجا به دست میاد؟ خودم جواب میدم. افتقار در صحنه زندگی به دست میاد. پیچ و خم زندگی به انسان میفهمونه که تو فقیری، نه خیلی مفتقری. پیچ و خم زندگی به آدم میاد، خصوصا اگر کسی به فکر اصلاح و تعظیم نفس خودش باشه. در امور مادی شاید واقعا این حالت برای آدم پیش نیاد، برای بعضی پیش میاد، برای ما که پیش اومده، بقیه رو نمیدونم. نمیدونم اگه کسی مثلا در همه عمرش همه امکاناتو داشته، شاید معنی فقر رو نفهمه. من نمیدونم، چون من اینجوری نبودم. برای من پیش اومده در صحنه مادی، ولی اخصش در صحنه معنوی پیش میاد. در صحنه معنوی انسان متوجه میشه مفتقر، برای اینکه بعد از یه مدتی می متوجه میشه، میبینه که در خودش و نزدیکان خودش تأثیری نداره. همه مردم میشنن پای حرف آدم، آدم خودش برای خودش حرف میزنه، میبینه دلش پس میزنه. این معنی چیه؟ کی حرف و اثرش رو ایجاد میکنه که من باید ایجاد کنم؟ از اولا من از همه بیشتر دلم میخواد در دل خودم حرفم اثر بکنه، بعد از خودم در دل بچه خودم. خدا در صحنه زندگی، در پیچ و خم زندگی، در امور مختلف، از امور مادی، معنوی، علمی، در امور فراوان به انسان به صحنه فقر میکشونه. اینقدر از این حرفو برای این دکتر صامتی بیچاره زدم، رفت تصادف کرد. هی من میگه چی بگفتم، من جز فرقید چی نمیتونم میگه، آخرین حرف اونم فرقید. اونم میگه راست میگه همینطور، اونم پزشک رسیده به این حرف. خدا انشالله شفاش بده. مفتقر آمد آبرو از در او به هیسو، زان که مثل وجود را فزه او طلا کنند. خیلی این بیت زیباست. این بیت دومش خیلی بیت زیبایی، زان که مثل وجود را فزه کنیز از زر است، مثل وجود را فزه او طلا. مراد نظیرش خیلی زیباست. اولش یعنی مثل مفتقر آمد آبرو از در او به هیسو، زن که مثل وجود را فزه او تنا.
این میشه
استرابی میگه از هر چیزی غیر از خدا نامید
شده.
همینطوری
میشه. همینطوری
معنیش این است که به فلاکت بیفته. پولم داره، ببین پول داره ولی فهمیده این هیچ کاری ازش نمیده، میشه استرابی. حالا اگر خودش رسوند خودشو، یعنی با مطالعه در عالم خلقت، با تفکر، خدا دیگه دست و سرش تغییرش دیگه نمیکنه، ولی یه کسی تغییر باید بشه تا بفهمه. خب بهتر از اون اول شدم بفهمه دیگه، راحت بشه. در پیچ و خم بهش میرسونه. ببین مثلا یه کاری میخواد بکنه، همه امکانات مالیش برام نمیتونه، کارش پیش نمیره. شده اینطوری بسازه؟ من پارسال یه کاری می‌خواستم بکنم، آسمون و زمین رو به هم دوختم نشد. گفتم این معلومه کار خداست، چون هیچ اسباب و علل عالم امتحان کردم دیگه، آسمون و زمین رو به هم دوختم نشد. همه تعجب می‌کردن، گفتن چطور این کار شما انجام نشد؟ خیلی تعجبی نشد، خدا نخواست. شما امکاناتتون فراهمه، یعنی اون چیزی که مثلا امکانه. ببین مثلا فرض کن می‌خواستم این کتابو بخرم، این قیمت این کتاب هم مثلا 10,000 تومانه، 10,000 تومان هم پول داشتم، همه کتاب فروشی های تهران هم میشناختم، همه جا رو زیر پا گذاشتم نشده. این نشون میده کار خود. حالا شما پیچ و خم زندگی رو بگو، برای هر کسی در یه نقطه ای نشونش میده. یک کسی همه اسباب و علل رو جور میکنه که فلان معامله اقتصادی رو انجام بده، به هم میخوره. یک کسی همه اسباب و علل رو فراهم میکنه که فلان کار تربیتی رو انجام بده، به هم میخوره. بعضی وقتا از غذا سرگنگبین صفرا فزود، این کار رو انجام میده برعکس میشه، یعنی دور نه تنها نتیجه نمیده، نتیجه معکوس میده. یه نفر رفته بود پرده خانه کبر گرفته بود، میگفت یا آخزن به نقیز المطلوب یا آخزن به نقیز المطلوب، ای خدایی که برعکس دعا رو مستجاب میکنی. حالا دیگه بقیهش رو نمیتونم تعریف کنم داستانشو، که بعد عرضم به حضور شما که من مردم بگیرم بزننش. این امیرالحاج میگه ببینید چی میگه، بعد داستانش رو که تعریف میکنه که بفلش کنید میشاره حق داره. یا آخزن به نقیز المطلوبه، خدایی که برعکس حاجتو مستجاب میکنه. ما خودمون اینقدر آخزن به نقیز المطلوب شدیم تو زندگیمون. من یه موقع رفتم حرم امام رضا، گفتم که یه امام رضا اگه ممکنه من فکر کنم که اینجوری مثلا بشه بهتره، بعد درست برعکسش شد. 180 درجه برعکسش. بعد رفتم گفتم که خب ما نمیفهمیم، سال بعدش گفتم ما نمیفهمیم، خب حتما این به خیرمون بوده، ولی حالا اگه اینجوری بشه بهتره. دوباره 180 درجه باز برعکس همون شد. دیدیم بابا ادامه ندید. ادامه بدید برعکس میشه. من چه میدونم واقعا چی پیش میاد. من میگم صحنه زندگی کارگاه افتقار و اضطراره، یعنی خدا در صحنه زندگی به انسان میفهمونه. حالا ببین یک کسی از اول میفهمه، قرآن خونده یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این فهمیده. کی معلوم میشه؟ در قیامت، در هنگامی که مرگ فرا میرسه. تقطعت به همول اسباب، همه اسباب و علل عالم از بین میره. دیگه نه آبی هست که تشنگی رو برطرف بکنه، نه غذایی هست که گرسنگی رو برطرف بکنه. لا بیع فیه ولا خله، نه تجارتی هست که انسان مایحتاجش رو خریداری بکنه، نه رفیقی هست که گرفت از کار آدم باز بکنه. آدم با چی باید مایحتاجش رو حل بکنه؟ خب الان میخوای اونجا غذا بخوری، گرسنگی هست، غذایی در کار نیست، نه مغازه‌ای هست، نه رستورانی هست، نه پولی هست، نه رفیقی هست، نه مهمونی هست، هیچی در کار نیست. انسان هست و فقط انسان است و خدا.
یعنی در امروز
بله، این آیات قرآن کریم به صراحت اشاره میکنه. اینا تشنن دیگه، از شدت تشنگی پناه میبرن به رودخانه های گداخته، آب گداخته میخورن، از درخت زقوم میخورن، روی درخت زقوم هم فوره ای از حمیم مینوشن. البته حالا باطن این کلمات چیه، ممکنه ماورای این ظواهری که ما میگیم یه باطنی هم داشته باشه. فاعتصم به حبل الله الاوثق و الالتجاء الالله تعالی و الاضطرار و به صحت الافتقار الالله فی کل نفس. بعد حضرت یه اصل خیلی مهم رو بعدش بیان فرمود، فرمود ولا یقرنک تزیین و حول طاعت علیک. شیطان فریبت نده که بیاد یه طاعتی رو برات زینت بده، فریبت نده اینکه یه طاعتی رو برات زینت. یعنی چی؟ فَإِنَّهُ یعنی این فَإِنَّهُ يَفْتَهُ عَلَيْكَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الْخَيْرِ. شیطان 99 تا در خیر رو برات باز میکنه. در خیر رو ها، یعنی قرض الحسنه میدی هیچ دلت نمیلرزه، چون اونجایی که آدم دلش میلرزه، چرا آدم دلش میلرزه؟ قرآن کریم میگه از شیطانو یعدکم الفقر. شما میخوای قرض الحسنه بدی، میبینی که میترسی، این کار شیطانه. قرآن میگه شیطانه که داره وعده به فقر میده. خب شیطان وعده به فقر نمیده، شما دیگه دلت نمیلرزه قرض الحسنه میدی. میگه شیطان باب طاعت رو برات باز میکنه، 99 تا باب طاعت رو برات باز میکنه، قرض الحسنه میدی ککت نمیگزه، به پدر و مادر خدمت میکنی، نمیدونم جبهه میری، کربلا میری، مکه میری، همه کارهای خیریه، نماز جماعت، نماز اول وقت. چرا این کارو میکنه؟ لیظفر بک عند تمام المئه، تا توی صدامی به تو ظفر پیدا بکنه، تا در صدامی به تو ظفر پیدا بکنه. 99 تا در خیر رو به رود باز میکنه، یعنی شیطان از ناحیه خیرات میاد. قرآن کریم میگه، نقل میکنه از شیطان، نقل قول میکنه، میگه لآتین نهم من الشمال و الیمین. من از شمال و یمین میام. شیطان مگه جسم که از چپ و راست بیاد؟ این شمال و یمین یعنی از ناحیه شرور، از ناحیه خیرات. حالا مراجعه کنیم به تفسیر المیزان تا ببینید چرا، لغت هم تاییدش میکنه. شرور. ببین شیطان دو تا کار میکنه. شیطان این که میگه، این که دستور میده به من میگه غیبت کن، این کار شیطان هست یا نیست؟ خب این که همه میدونن کار شیطانه، اما میاد میگه قرض الحسنه بده، دست از سرم برمیداره، دستم آزاد میشه، قرض الحسنه میدم، از فکرم میره بیرون، آزاد میشه فکرم، میرم جبهه، از مقابل خاطراتم میره کنار، ذهنم شفاف میشه، خواب خوش میبینم، با علوم عالم ارتباط برقرار میکنم، به آینده دستی پیدا میکنم، یه گذشته ای رو متوجه میشم. بعد همه اینا که اتفاق میفته، آرام آرام میرم جلو، میرم جلو، میرم جلو. بعد این هنوز نمیدونم که یکی دیگه سوار کولم شده، یه جایی که میرسه دهنه رو میکشه، دهنه رو میکشه، میشم چی؟ میشم یه شیطان مجسم در وسط مردم. از گذشته خبر میدم، از آینده خبر میدم، سابقه هم دارم، قرض و دستانه هم دادم، ولی شدم مظهر گمراهی. فاعتصم به حبل الله الاوثق و هو الالتجاء و الاضطرار و صحت الافتقار الالله فی کل نفس. اجازه بدین جوابشو بدم، الان جوابشو عرض میکنم. فقابله بالخلاف و ضد علی سبیله و المزادت به استهواه. جواب فرمایشتون اینه. باب 36 در عجب. عجب، عجب اینه که یه کاری انجام میدم، میگم من آنم که رستم بود پهلوان. قال الصادق العجب کل العجب ممن یعجب به عمله. تعجب، تعجب کل العجب یعنی خیلی تعجبه، تعجب یعنی تا آخرین جایی که میشه تعجب کرد، آخرین درجه تعجب، تعجب است. از کی؟ از کسی که به عمل خودش عجب پیدا میکنه. و هو لا یدری به ما یختم له، در حالی که نمیدونه عاقبت این عملش چیه، این عمل قراره به کجا ختم بشه. العجب عجب یعنی این که به خودش نگاه میکنه میگه عجب، کارنامه رو تماشا کن، کارنامه رو ببین، در کنار امیرالمومنین شمشیر زده. به خودش نگاه میکنه میگه کارنامه رو نگاه کن، کجا هستم؟ تو سپاه امیرالمومنینم، سردار سپاه امیرالمومنینم، کجا؟ تو صفین. دیگه نمیدونه قراره که یه هفته بعد بشه اشعث ابن قیس. اونایی که توی صفین شدن خوارج، در اثر چه عملی شدن خوارج؟ با همین رفتن به جنگ شدن خوارج دیگه. این اگه الان به خودش بگه ما داریم میریم زیر پرچم امیرالمومنین شمشیر بزنیم، دیگه توی زیر این عالم خلقت اگه یک پیدا شده باشه اون مایی، میگه خبر نداری که یه هفته دیگه جزء خوارجی، معلومه سه عمل من به کجا ختم میشه، ولو این عمل من شمشیر زدن زیر پرچم رسول الله باشه. مگر که همونایی که زیر شما، به من بفرمایید که کیا دین رو منحرف کردن از مدار خودش؟ کفار مکه یا اصحاب رسول الله؟ ابو سفیان منحرف کرد یا احادیه صحیفه منحرف کرد؟ العجب کل العجب من من یعجب به عمله و هو لا یدری به من یختم له. نمیدونه به کجا ختم میشه این عمل، عاقبت عمل معلوم نیست. بله اینکه این عمل کار خیره این تا اینجا معلومه، اما من قراره چی بشم؟ ببینی الان این خورما خوراکی خوبیه، خیار خوبه یا بده، گوجه فرنگی خوبه یا بده، کاهو خوبه یا بده، شما یه دونه از این میوه‌جات و سیفیجات و سبزیجات و خوراکی‌های طبیعی رو هیچ کدوم نمیتونی بگی اینا بده. بله این خورما میوه خوبیه، ولی برای کی خوبه؟ الان ما اینجا نشستیم 40 نفر آدمی، یه خوراکی واحد اگه بیان اینجا بین ماها تقسیم بکنن بین 40 نفر ما، برای 10 نفرمون خوبه، برای 10 نفرمون بده، 20 نفرم براشون فرق نمیکنه. یه کسی گرمیش کرده این خورما براش بده، این اگه الان بره جبهه براش بده، چون این عجب داره. جبهه رو با عجب قاطی کنی از توش خوارج بیرون میاد. جبهه به اضافه ظرف پر از عجب میشه فساد. پس معلوم نیست الان چه چیزی برای من خوبه، معلوم نیست این عمل به کجا ختم میشه. نه مسئله اینجاست که ما، منظور از این سخن ترک عمل نیست، منظور از این سخن اینه که شما وظیفت رو انجام بده ولی به عملت دل نمید، چون شما نمیدونی عاقبتش چی میشه. ببینم، مگر حضرت ابراهیم عمل رو ترک کرد؟ بله. ولی حضرت ابراهیم آخر عمرش میگه خدای من بت پرست نشم این وقت. ابراهیم به خودش نمیگه که آخه ابراهیم تو که دیگه بت پرست نمیشی، تو اصلا از روز اول اومدی بت‌ها رو شکستی، تو قهرمان توحیدی، تو همونی هستی که انداختن توی آتش روی آسمون همه اومدن گفتن کمکت کنیم، گفتی علمه به حالی هست بیان مقالی، میکائیل اومده، جبرئیل اومده، همه ملائکه اومدن گفتن کمکت بدیم، گفته علمه به حالی هست بیان مقالی، علم خدا به حال من کافیه. گفتن که آخر اگر از ما کمک نمیخوای لااقل خدا رو صدا بزن. گفت علمه به حالی هست بیان مقالی، همین که میدونه برای من کافیه، من چی بگم؟ اون داره میبینه حال منو. بعد افتاد توی آتش، خدای تعالی با آتش دستور داد شد گلستان. تو همونی هستی که خدا بهت این جرأت رو داد که زن و بچه خودتو ببری تو بیابان لمیزره رها کنی، هیچ بشری به جز اهالی اسمت همچین کاری نمی کنه. تو همونی هستی که توفیق بنای خانه کعبه رو پیدا کردی، تو همونی هستی که خدا بهترین خلق عالم اسماعیل رو به تو داد، بعد به تو دستور داد که سرشو ببر، تو از دستور خدا امتنا نکردی. تو همونی هستی که بعد از گذراندن همه این امتحانات خدا بهت مدال افتخار داده، میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه و نقال انی جاعل کل الناس اماما، به مقام امامت رسیدی. اصلا اینا رو نمیبینه، چون اصلا به اینا اعتنا نداره، اعتماد نداره، چون نفس رو میشناسه، میدونه یه لحظه دیگه معلوم نیست چی بشه. بذار میگه خدای من یه وقت بت پرست نشم. کسی که نمیدونه عملش به کجا ختم میشه چه عجبی میتونه به عمل داشته باشه؟ اینو بهش میگن اخلاق توحیدی که ساعت قبل گفت. اخلاق توحیدی یعنی فقط یه نفر توی این عالم میدونه چی میشه، اون خداست. فمن اعجب به نفسهی، کسی که به خودش شگفت زده بشه و فعلهی و به کار خودش عجب پیدا بکنه، فقط زل عن منهج رشاد، از راه رشد گمراه شده. و دعا ما لیس له، ادعای چیزی رو کرده که مال اون نیست. حالا شما قرآن مطالعه میکنید، یه یعذبهم الله بأیدیکم، خدا کفار رو به دست شما عذاب میکنه، خداست که کفار رو عذاب میکنه، منتها به دست شما. به پیغمبر خدا میفرماید که ما رمیت از رمیت، بالاخره رمیت یا ما رمیت از رمیت، تو بودی ولی تو نبود، تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خداست که پرتاب میکنه. انک لا تهدی من احببت، پیغمبر تو کسی رو هدایت نمیکنی، پیغمبر تو هر کیو بخوای هدایت نمیکنی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من اشا، خداست که هدایت میکنه. پیغمبر در قیامت صدا میزنه میگه از حول قیامت وقتی میبینه میگه یا لیت رب محمدن لم یخلقه، پیغمبر ای کاش خدای محمد خلقش نکرده. همه انبیا به پیغمبر پناه میبرن، پیغمبر خدا میگه یا لیت رب محمدن لم یخلق، معنی سوز چه اتفاقی قراره تو قیامت بیفته؟ تازه اینا کسایی که خدا وعده داده و هم من فزع یوم اذن آمنون، از الشمس کبرت و از النجوم کدرت و از الجبال سیرت یوم لا یعطی نفس لنفس شیئا بل امر یوم اذن لله اسألو کل امان یوم لا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و اسألو کل امان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. چه روزیه اون روز؟ حقیقت چیه که اگه کشف بشه اینا اینطوری فریاد میزنه؟ اینا این حقیقت براشون کشف شده، لذا آخر اون میگه خدای ابراهیم بت پرست نشه. جواب شعیب میگه من هرگز بت پرست نمیشم، چون این بوی گردن کلفتی داره. بلا فاصله بعدش میگه انشاءالله ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم الا ان یشاء الله، ما هرگز بت پرست نمیشیم. اینم چون در مقام جواب کفاره، گفتم بیا بت پرست رو یا برو بیرون، گفت ما هرگز بت پرست نمیشیم الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد؟ یعنی اگه خدا بخواد من نمیدونم، اعتماد ندارم به این لحظه. من تا این لحظه به خودم مراجعه کردم میبینم که نمیخوام بت پرست بشم، اما لحظه بعد نمیدونم چی میشه. والمدعی من غیر حق کاذبون، کسی که ادعای غیر حق کنه کاذبه. غیر ادعای غیر حق یعنی که این مال منه دیگه، من رفتم جبهه، بهش میگن دروغ. و ان خفی دعواه و طال دهره، اگه چه به زبان نیاری عمری برش بگذره، در ته دلش اگه باشه که این مال منه، بهش میگن دروغ. فإن اول ما يفعل بالمعجب، اولین کاری که به آدم معجب انجام میدن نزع ما اعجب بهی، اون چیزی که بهش اوج پیدا کرده ازش میگیرن. اولین مجازاتی که میکننش اینه که اون کاریو که نسبت به اون کار اوج پیدا کرده اون ازش میگیرن. یه نفر میگفت که من نماز شب میخوندم، بعد ماه رمضان شد یه با خودم فکر کردم، میگه نه که بشینم مقدمات بشینم، از ذهنم گذشت. گفتم دوباره ماه رمضان شد که این مردم غافلی که شب و بیدار نمی‌شدن به قافله ما و اهالی تهجد ملحق بشن. میگه 15 سال توفیق نماز شب ازم گرفته شد، تازه میگه از فکرم گذشت. خودم علیخو از علیت از فکر میذاره، قبلا آدم زمینه داره، باید آدم زمینه‌شو بکشه، باید اینقدر این راجب مسئله فقر انسان فکر بکنه تو پیچ و خم زندگی، حوادثی که براش پیش میاد بوی فقر داره رو یادش نره، یادداشت کنه یا تو ذهنش یه جایی دائما به خودش مرور بکنه، دائما باید آدم به خودش حرف بزنه. انسان سه تا چیز لازم داره: توفیق من الله و قبول و واعظ من نفسه، خودش باید بشینه خودش رو موعظه کنه، و قبول من ینسا، و اگر کسی نصیحتش کرد قبول کنه. نزع ما اوجب به لیعلمه، چرا میگیرن ازش؟ لیعلمه تا بدانه انه عاجز حقیر، که عاجز و حقیره. ببین حال مناجات رو از آدم میگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم، همه ما که اینجا نشستیم حال مناجات رو تجربه کردیم، نداشتنش هم تجربه کردیم. کسی از حال مناجات بدش بیاد؟ حالا یه کاری کنه حال مناجات پیدا کنه. اگه اومد حال مناجات کجا دست آدمه؟ حال توبه، حال دعا، حال مناجات دیگه، وای به حال استجابت. دو تا مسئله است. حال اصلا دست خود آدم نیست، حال دست خود آدم، ولی انسان یک پیچشی در نفسش هست، اون پیچشو باید مواظب باشه. گاهی وقتا انسان دچار یه رخوتی میشه، مثل عرضم به حضور شما که توی جبهه اصطلاحی بود، وقتی که حالا من جبهه نرفتم، حالا میفهم مثلا از رزمندگاه اونه، مثلا من تا رفتم جبهه جنگ تموم شد. همون شب اولی که رفتم خط مقدم، صدام قدنامه رو قبول کرد. موقع ورزشکار بودم، بعد میگفتن این ورزشکار خوشهیکل اومده صدام ترسیده. کلاس سوم دبیرستان بودم، رفتم جبهه، شب اولی که رفتم خط مقدم، صدام قدنامه رو تموم کرد. یه هفته ما اونجا موندیم، یه دو سه تا جبهه نوشابه خوردیم برگشتیم. این کاری که ما در جبهه کردیم، البته ما نرفته بودیم برگردیم، بعد جنگو تموم کردیم، یا خودش تموم شد یا ما تموم کردیم. ما رفتیم جنگ تموم شد، ولی حالا یه اصطلاحی بود جبهه. حالا آخه من اصلا جبهه نرفته، بعد تو قیامت میبینن که ما همش یه ما رفتیم، اونم که جبهه نرفتیم، که میگه همون بود که میگفت ما رزمندگان اسلام. میگه میگفت ما دانشمندان علم فیزیک، معلم ما بود میگفت ما دانشمندان، این دانشمندان علم فیزیک، ما دانشمندان علم فیزیک نیست. حالا عرض شد که ما رزمندگان جبهه اسلام نبودیم، ما همینجوری یه ما رفتیم جنگ تموم شد. ولی یه اصطلاحی بود وقتی که بمبارو میکردن شدید، طرف میگفتن کوب کرده طرف، یعنی یه ترسی به طرف مستولی میشد، دیگه نمیتونست از جاش بلند بشه. این الان حالت غیر طبیعیه، اینو باید یه کسی یه ضربه بهش بزنه تا این عرض شد که از این حالت بیاد بیرون. گاهی انسان این حالت رو پیدا میکنه، به آدم میگن تأمل با عین. تأمل با عین مصدر باب تفعله، یعنی خود را به عمل زدن. حالا ببینید دو تا فرمول ما داریم، اینا باید با هم دیگه اجرا بشه. یه فرمول که خیلی مهمه، امیرالمومنین فرموده که ان لهذه القلوب اقبالا و ادبارا. انسان یه اقبالی داره یه ادباری. وقتی که قلبتون اقبال کرد، بار بذارین روی دوشش. اما وقتی که قلبتون ادبار کرد، رهاش کنید. یعنی شما الان میل عبادت نداری، ول کنین خودتون. اگر اینجا بار عبادت رو بذارین، یه دفعه از اون ور پس میزنه دیگه، تا آخر عمر نمیتونه عبادت بکنه. این میشه اقبال و ادبار. اما یه فرمول دیگه هم هست، اگر که این بعضی وقتا آدم رخوت گرفتار کوب میکنه بدنش، جسمش، روحش، جانش، میگه شما اگه خودتو ول کنی تو آخر عمرت حال قرآن خوندن نداری. میگه خب امیرالمومنین گفته که ادبار کرد، ولش کن، ما هنوز الان 50 سال ادبار کرده هنوز اقبال نکرده. میگه اینجا شما خودتو به عمل بکش. تأمل مصدر باب تفعل، یعنی خود را به عمل کشیدن. شما قرآنو باز کن، مطالعه کن، یه دو خط بخون ببینی، اگر که می‌بینی میل انسان میاد، اگه دیدی نعیمت، معلومه اون ادبار است، رها کن. این فرمول دومه. حالا بنده هم با اجازه امیرالمومنین و بزرگترها یه جمله اضافه می‌کنم. حالا من چی میگم؟ ان شاء الله این که میگم اهل بیت راضی ان از این. من میگم که انسان نسبت به عبادت‌ها باید مثل اون دستورالعملی که توی قضا بهش دادن عمل بکنه. توی قضا که بنده یادم نمیاد به این دستورالعمل عمل کرده باشم، گفتن قبل از اینکه سیر بشی از سر سفره برو کنه. من یادم نمیاد به این عمل کرده باشم. عرض شد که این اینو باید تو عبادت انجام بده و در مطالعه و درس خوندن. یعنی انسان همیشه باید 80% ظرفیت عبادتش رو پر کنه. اگه شما میبینی حال داری مثلا 5 صفحه دعا بخونید، 3 صفحه بخونید. اگر انسان این مطلب رو رعایت بکنه، همیشه نشاطش برای عبادت هست. حالا دیگه یه مواقعی هستش که عرضم به حضور شما، مواقع اضطراری اونا دیگه شامل حال این دستور عمل ما نمیشه. در حالت عادی اینطوری، حالا مثلا شب امتحان میگه که من دیگه آقا رحیمی گفته که ادبار کن 80%، من حال دارم 5 صفحه بخونم 3 صفحه میخونم، حالا یه کتاب بعد از ظهر تا آخر بخونه. خب اون باید قبل از امتحان خودش آماده کرده باشه دیگه. یه طنزی رو دیدم نوشته بود که ما همینجوری بودیم شبای امتحان، نوشته بود شب امتحان، بعد مثلا 3 ساعت مونده به تموم شدن وقتش برای مطالعه، داره ورق میزنه، یه خب این 2 صفحه رو که خوندم 120 صفحه مونده، 20 صفحه‌ش هم که عکس میشه 100 صفحه، داره حساب میکنه که ببینید که چه کی تموم میشه. خب این اون کسی که وقت شب امتحان بخونه هیچ وقت نمیرسه، درس باید قبل از شب امتحان بخونه، خصوصا دروسی که دروس ارزم به حضور شما که امثال مثلا ادبیات عرب، ادبیات عرب اصلا درس شب امتحانی نیست، درسیه که مثل ادبیات عرب خوندن مثل چاکردن با سوزنه، اینطور کار سختی. حالا میفرمایید که اولین کاری رو که باش میکنن اینه که آنچه رو که بهش اوج پیدا کرده ازش میگیرن تا بفهمه که عاجز و حقیر یک و یشهد و علی نفسهی لتکون الحجت و اوکد علیه، و تا اینکه حجت بر علیهش باشه در دادگاه خدا. کما فعل به ابلیس، همون کاری که با ابلیس کرد. ول چیکار کردن با ابلیس؟ ابلیس چی داشت که ازش گرفتن؟ قرب داشت، قربش به بود تبدیل شد. قرآن میگه بهش که اه به تو حبوت، یعنی سقوط مقامی، سقوط مقامی رو میگن بود. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا این آقا وزیره، میگن خل شدی، میشه حبوت، نه که از طبق دوم من طبق اول. هبت حبوت یعنی سقوط در درجات، درجه شو گرفتن. اونتا اونجا درجه که فقط یه چیز روی شونه نیست که، یه حقیقتیه که روایات هست که میگن نور علم ازش سلب شد. البته قربش قرب ظاهری بود. قرآن کریم وقتی ازش خبر میده میگه انه کان من الکافر، از اول کافر. بله رجیم شد. رانده شده. مجرم محرم بود، جیم یه نقطه بشته شد مجرم. محرم بود یه نقطه بهش اضافه شد، نقطه منیت اضافه کرد شد مجرم. والعجب نباتون، عجب یه گیاهه که حبهو کفر، دانش کفر. ارزهو النفاق، زمینش نفاقه. ماهو البغی، آبش ستمه. حب دانش کفره، زمینش نفاقه. آبی که آبیاریش میکنه بقیه، یعنی ستم. شاخه های این درخت جهله، اقصانهو الجهل. ورقهو از زلال، برگش گمراهیه. شاخه هاش جهله، برگش گمراهیه. میوش چیه؟ و ثمرتهو اللعنت و الخلود و فنان، میوش لعنت. لعنت یعنی دوری از رحمت خدا و جاودانگی در آتش. ثمرتهو اللعنت و الخلود و فنار، لعنت یعنی دوری از رحمت خدا. حالا من یه چیز بگم از این تشرح این بارد بنده چی میگم؟ من میگم عجب از کجا میاد؟ عجب از نداشتن معرفت توحیدی میاد. چی ساعت قبل عرض کردم، کسی که خدا رو نمیشناسه عجب پیدا میکنه، کسی که خدا رو بشناسه میفهمه که عالم ملک خداست. وقتی عالم ملک خدا شد منم ملک خدام، وقتی من ملک خدا شدم صفاتم هم ملک خداست، حالاتم هم ملک خداست. انا لله و انا الیه راجعون، این عجب رو میسوزونه. انا لله و انا الیه راجعون. چی عجب رو میسوزونه؟ الحمدلله. الحمدلله عجب رو میسوزونه. الحمدلله یعنی چی؟ الحمدلله چیه؟ من الان به شما میگی که، به من میگی که چقدر خوب صحبت کردی، این یه کمال دیگه. من باید بگم الحمدلله، یعنی این کمال مال من نیست، مال خداست. الحمدلله یعنی این. چقدر شما موفقی در خدمت به پدر و مادره، میگه الحمدلله، این مال من نیست، یکی دیگه اینو داده. پس تو کی هستی؟ من استغفرالله. یه خلیفه به وزیرش گفت که همه پدران من یه اسمی داشتن، المعتصم بالله، المتوکل. گفت من اسمم چی بذارم؟ خیلی هم ظالم بود. گفت تو اسمتو بذار اعوذ بالله. خلفای عباسی، المتوکل علی الله، مستنصر بالله، گفتم میذار اعوذ بالله حالا ما اسم استغفر الله است. حالا ببینید موسی بن جعفر چی فرموده، فرموده اکثر رو بالحمد و الاستغفار. این دوتا رو زیاد بگید، حمد و استغفار. یعنی چی؟ یعنی بگو الحمدلله، آخه اسلام این دین اینجوری آبکیه، بگو استغفر الله هم داره آبکی. نه الحمد و اکثر رو بعد وقت بعدش چی میگه؟ میگه فانک بذالک تدرک الخیر کله، با این دوتا به همه خیرات میرسی. یعنی با گفتن این دوتا. نه شما دوتا حال داری دائما، دائما مؤمن دوتا حال داره. دائما مؤمن یا یه توفیق داره بعد بگه الحمدلله مال من نیست، مال خداست، یا یه خطایی کرده میگه استغفرالله، من استغفرالله، استغفرالله، یعنی من چیکار کنم دیگه، حالا خطا کردم دیگه، حالا برم چیکار کنم، خب خطا کردم دیگه، من رها کردی، من خطا کردم، رها نکن تو خطا نکن. صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، خب نکردی دیگه، من اینجوری هم دیگه چیکار کنم. دور فلک درنگ ندارد، شب و روز داره میگذره، عمر تموم شد، تموم شد عمر، کی میخوای بس بدی از اون باده که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. دور از سر آب در این بادیه هشدار، تا غول بیابان نفریبد. البته گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. چشم عرض کنم به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما. قدیم پادشاه که میمرد یه باز شکاری رو میفرستادن رو هوا، روی دوش هر کس که میشست اون میشد پادشاه. میگه قرعه دولت هست، قرعه میزدن ببینن که حاکم بردش. حالا میگه که به نومیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش، ناگه به یک ترانه. مگه که اونا که رسیدن به قدم خودشون رسیدن، که ما باید به قدم خودمون برسیم؟ مگه اونا با قدم خودشون رسیدن؟ امام حسین میگه که انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب احبائک حتی لم یحبوا سوا، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تو نور رو در جانهای اونا مشتعل کردی تا تو رو شناختن و وحدوک موحد شدن. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک، اونایی که تو رو دوست داشتن تو اغیار رو از دلشون زدودی، حتی لم یحبوا سواک. انت الذی آنستهم حین اوحشتهم العوالم، اون وقت توی مناجات مریدی میگه سبحانک ما ازیغت طرق علی من لم تکن. بله شما درست میگی، راه سخته، ما ازیغت طرق، چقدر راه سخته، ولی علی من لم تکن دلیلا، برای کسی که تو راه نماشته. و ما اوزه الحق عند من عدیته سبیله، اما کسی که تو راه بهششون بدی خیلی راه برش آسان. ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، شما وظیفتو انجام بده اما امیدی نداشته باش به این نمازها و به ما. اگه بخواد خدا عذابمون کنه با همین نمازمون برای عذاب ما کافی، ما سیاهاتمون رو گذاشتیم فعلا بانک، سود رو شدن نیاز نداریم، اونا رو برای جهنممون اونا رو گذاشتیم بانک، همین حسناتمون آره کافیه دیگه، لاکردار بانک خدا هم هسته چند برابرش میکنه. الهی من کانت محاسن و مساوی و کیفه لا تکون و مساوی مساوی، خدای کسی که محاسنش مساویه ما اینیم. اما اون که فهمونی در 60 سالگی، اینا تعابیر روایاته، چون انسان هر چقدر که جلوتر میره شخصیتش منعقدتر میشه، انعقاد شخصیت با گذشت سن و سال اتفاق میفته، بازگشت سخت میشه. ولی معنی این حرف این نیستش که اگه الان بنده مثلا دیدم یک کسی مبتلای به سیئات، خیال کنم این شخصیتش منعقد شده بر سیئات. معلوم نیست چی به چیه. اونی که اصل و اساسه همون آیه که الان فرمود که اعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه، قلب دست خداست، معلوم نیست چی میشه. برای همین ممکنه الان شما غرق در توفیق و نعمت و عزت باشید ولی نباید اعتماد داشته باشید. یه لحظه دیگه ممکنه همش زیر و رو بشه. اون ابراهیمه، شما ابراهیمی، شما باید بگی خدای من بت پرست نشم. من کی هستم؟ منم سحره فرعونم. منم معلوم نیست، من یه عمری در جهود به سر بردم، در طول جهود، ولی یک بار ممکنه منم زیر و رو بشم. لذا فرمولش اینه که شیخ بها فرموده که ما عرض کردیم بارها فرمایش ایشونو، قره مشو، اون مال شماست. شما باید به این قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. آسونش هم مال منه. و من باید بگم نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک ترانه به منزل رسید. لذا عجب ریشه در بی‌معرفتی داره. و سلام، اگر توحید بیاد عجب دیگه جا نداره. فقط بذر الکفر و ذر النفاق، کسی که عجب داره کفر کاشته نفاق درو کرده. فلا بد من ان یثمر و یسیر الاندار، چیه چون این آدم جایگاهش غایت مسیرش آتشه. پروردگارا با آب توحیدت همه رذایل اخلاقی ما رو بشور از بین ببر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.